أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، یکی از صفات بسیار نیکی که در روایات روش خیلی تأکید شده، صفت عفو و گذشت و بخشش که در چند جلسه بحث کردیم. در آیات بسیاری از قرآن امر میکند فلیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم. خداوند دستور میده که نسبت به هم عفو و گذشت داشته باشید. اگر کسی نسبت به شما ظلمی کرد، بدی کرد، بگذرید ازش، عفو بکنید، در مقام انتقام گیری نباشید. فرمود الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نمیدارید که خدا عفو بکند از گناهان شما. اگر دوست میدارید که خدا عفو بکند، گذشت بکند، بیامرزد گناهانتون را، شما هم نسبت به دیگران همین جور عمل کن. این بحث رو مفصل دنبال کردیم. حالا یکی از صفات در مقابل اون عفو و گذشت و کظم غیظ که انسان غضبش رو فرو بنشاند، در مقام انتقام گیری نباشه، در مقابل اون صفت نیک صفت غضبه که انسان در اثر اینکه کسی برادر دینی یه مزاحمتی براش ایجاد کرده، یه ضرری، نقصی، چیزی بهش وارد شده، آبرویی، حیثیتی، مالی، هرچی، این غضب میکنه و در مقام انتقام گیری از اون طرف میشه. به جای اینکه عفو بکند، گذشت بکنه، اون غضب در او شعله ور میشه و در مقام انتقام گیری از برادر دینی است. این یکی از صفات بسیار خطرناک و از صفات رذیل است، غضب، و اینکه انسان غضبش رو رها بکند، دنبال بکند، بخواد از اون طرف انتقام گیری بکند. این از صفات بسیار رذیل است که در روایات، در یه روایتی عرض کنم که قال ابو عبدالله علیه السلام الغضب مفتاح و کل شر. فرمود غضب کلید هر شری است. یعنی انسانی که غضب کرد دیگه از هیچ گونه فتنه و گناهی عرض کنم که صرف نظر نمی کند. وقتی اون حالت غضب در انسان طغیان پیدا کرد و درونش آتش گرفت، در حال غضب هست، یه حالت جنون به انسان دست می ده که دیگه عقلش حکمران در او نیست، کلید هر شری در اختیارش، فحاشی می کند، تهمت می زند، غیبت میکند، کتک میزند، حتی ممکنه قتل بکنه. خیلی اینا که قاتلن قتل میکنه، میگه متوجه نشدم، نفهمیدم، فلانه اینجور کرد، منم ناراحت شدم، دیگه نفهمیدم، زدم او رو کشت، که حتی ممکنه قتل بکنه. عرض کنم که در روایت هم دارد، در روایتی امام فرمود ای شیء اشد من الغضب، چه چیزی رو سراغ دارید که سخت‌تر از غضب باشه؟ این صفت وقتی در انسان طغیان پیدا کرد، انسان حالت غضب برش دست داد، امام فرمود ان الرجل فیغضب فیقتل النفس التي حرم الله. یه وقت غضب که میکنه باعث میشه میزند یک نفس محرم، یه انسانی رو میزند میکشه. وقتی غضب کرد فیقتل النفس التي حرم الله و یقذف المحسنه. این دوتا رو امام مثال میزنه، فرمود در حالت غضب دیگه توجه نداره، میزند یک انسان عرض کنم که بیگناهی رو میکشد و یا یک زن عفیفه نجیبه‌ای رو متهم به زنا میکند. نسبت قذف، نسبت زنا به یک عفیفه، زن مؤمنه متدینه پاکدامن، نسبت به او نسبت زنا میده. این دوتا رو امام مثال میزند، یعنی دیگه بالاترین گناه رو در حالت غضب ممکنه انسان انجام بدهد. خب اگر قتل نفس کرد خودش هم قصاص میشه، یعنی دیگه توجه هم ندارد که باعث قتل خودش هم میشه، هم در دنیا قصاص میشه هم در آخرت مؤمنی رو کشته عمدن مخلد در آتش جهنمه. در حال غضب فیقتل النفس المحرمه. و همچنین عرض کنم که ممکنه نسبت به زنا به یک زن محسنه، یقذف المحسنه، یه زنی که عفیفه است، نجیبه است، پاک دامنه، اونو قسم نسبت زنا به اون میده. اینم نسبت زنا اگر داد حد داره تو دنیا، باید حد بخوره، در آخرت هم عذاب سخت. دیگه اینا متوجه ندارد به این عواقب. بنابراین تا اونجایی که میتوند وظیفه انسان این است که غضبشو فرو بنشاند. والکاظمین الغیظ در قرآن داریم. یکی از صفات متقین که وسار او الى مغفرت من ربکم، سرعت کنید به چیزهایی که موجب مغفرت شما میشه و جنات تجری من تحت هل انهار، که چیکار بکنید؟ اونایی هم که ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. بهشتون فرمود اعدت للمتقین، برید دنبال تهیه اون بهش. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض. پهنای بهش به اندازه تمام آسمون ها و زمین هاست. اعدت للمتقین، این بهشت مهیا شده، آماده کردن برای متقین. چیان متقین؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ. مؤمنینی که وعده بهشت براشون داده شده، نه تنها وعده بهشت، بهشت آماده کردن برای اینا، منتظرشونن. بهش حوریان بهشتی منتظرن که اینا برن تو بهش، آماده کردن. اعدت برای متقین، چیان؟ اونایی که در حال سختی و حال گشایش از مالشون در راه خدا انفاق میکنن. دوم والکاظمین الغیظ، اونایی هن که غضبشون رو فرو مینشانن. اگر یه جای پیش آمد یه بنده خدایی نسبت به اونها توهینی کرد، آبروشو بردن، غیبتشو کردن، فحاشی نسبت بهش کردن، این غضب میکنه. در حال غضب میخواد انتقام گیری بکند. اگر این غضب رو دنبال کند، جلوشو نگیره، دچار همون عقوبت که مفتاح و کل شر، هر شری را ممکنه انسان دنبال بکند انجام بده. فحاشی میکند، کتکاری میکند، غیبت میکند، تحقیر میکند برادر دینیشو، امثال اینا، تا حتی برسد به قتل و عرض کنم چه قذف و امثال اینا. اگر جلوشو نگیره دنبال اون قضایاست که بعضی ممکنه یه عمر یه کاری بکند که یه عمر پشیمان بشه. لذا توصیه میشد که مؤمنین اولا مواظب باشند، غضب نکنند، جلوشو بگیرند. اگرم حالت غضب بهشون دست داد، کظم غیظ، اون غضب رو فرو بنشانند. حالا راه علاجش هم گفته شده، اگر در حال ایستاده است فرمود بنشینه، وضعش رو عوض کند، اون حالت یه قدر تغییر میکند. اگر نشسته بلند شه وایسه، ایستاده است بره راه بره، حتی فرمود آب سرد بخورد، بره وضو بگیره که با آب سرد به صورتش میزند، یه حالت آرامشی پیدا میکند، اون غضب از بین میره. بالاخره کظم غیظ یکی از وظایف انسانه که جلوی اون غضب رو بگیرد، که دنبال کردن و ادامه غضب به کارهای انسان رو مبتلا میکند که پشیمانی دارد و یک عمر ممکنه انسان را گرفتار بکند. در روایات زیادی راجع به غضب داریم. عرض کنم که شخصی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام علمنی عزتن اتعظ بها، یه موعظه‌ای به من بکنید، یه موعظه‌ای که در من تأثیر گذار باشد. فقال، امام بهش فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل فقال له یا رسول الله علمنی عزتن اتعظ بها. فرمود همین حرفی که تو به من میزنی که یک موعظه‌ای به من، نصیحتی به من بکنید که در من تأثیر گذار باشد. یه شخص اومد حضور پیغمبر همین حرف رو زد، به پیغمبر گفت علمنی عزتن اتعظ بها، یه موعظه اینجور به من بکنید. فقال، امام پیغمبر در جوابش فرمود انطلق ولا تغضب، فرمودن برو غضب نکن. موعظه‌ای که پیغمبر بهش فرمود که اون میگفت موعظه اثرگذار که در من تأثیر بگذارد، فرمود اذهب ولا تغضب، غضب نکن. دوباره تکرار کرد سوالشو، دوباره گفت یا رسول الله یه موعظه تأثیر گذار به من بفرمایید. این همونو دوباره، دفعه دوم فرمود اذهب ولا تغضب، دفعه سوم تکرار کرد سوالشو، دفعه سوم هم پیغمبر همون جواب. سه بار از پیغمبر خواست موعظه، پیغمبر همین جمله رو بهش فرمود، فرمود لا تغضب. معلوم شد این خیلی موعظه تأثیرگذاری است در انسان، که اگر غضبش رو فرونشون یا سعی کرد غضب نکنه، جلو خودش رو بگیرد که این حالت بهش دست نده، یا اگر دست داد فوری در مقام معالجه بر بیاد و او رو از بین ببره. اون وقت در یه روایت هم امام خودشون مثال میزنن، فرمود که یه شخصی همین موعظه بشد که غضب نکن و جلو غضبتو بگیر، فرو بنشان غضبت را. گفتن این موعظه رو شنید از امام و گفت یکفینی، بس است برای من همین موعظه‌ای که فرمودید، فرمودید غضب نکن، من به همین عمل میکنم. امام فرمود رفت وارد شد بر قومش، به اهلش. نه نه، حدیث دیگریست، حدیث دیگریست. عرض کنم که بله، ما مؤل ابن خنیس، روایتش اینه، مؤل ابن خنیس ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل للنبی صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله علمنی، مرا تعلیم بدید، یه موعظه‌ای به من بکنید. قال اذهب ولا تغضب، غضب نکن. فقال الرجل قد اکتفید، اینجا دیگه تکرار نیست، روایت دیگری است. گفت بس همین نصیحت کافی است، فرمودید لا تغضب. فرمود قد اکتفید تو بذالک فمذا الى اهله، این شخص همین موعظه را از پیغمبر قبول کرد، گفت کافی است، رفت به سوی اهلش. فاذا بین قومهی حربون، طوری نکشید بین قومش یه جنگی پیش اومد، دو دسته ریختند به هم دیگه، صف بندی کردند و مسلح شدند و یه عده کشته شدند، یه عده زخمی شدند. دو قوم در مقابل هم صف بندی کردند و جنگ بینشون شده. این شخص نصیحت پیغمبر یادش اومد، پیغمبر فرمود لا تغضب. این رفت اسلحه‌ش رو برداشت، در آورد، اسلحه رو گذاشت کنار، رفت رو مقابل اون قومی که طرف جنگ بودن، رفت مقابل اونها وایساد، بهشون صدا زد که ای قوم، من الان تضمین میکنم هر خسارتی تا حالا به شما وارد شده از قتل و جرح و ضرب و تضییع مال و هر چی هست من به عهده میگیرم، خودم تمامشو به شما کامل جبران میکنم، بیاد دست بردارید از این جنگ. از اون طرف امام فرمود، یکی از اون طرف در اومد گفت اگر بنا به این باشد ما از شما اولا هستیم، شما میاد منت گردن ما بذارید که ما عفو میکنیم، گذشت میکنیم، خسارت ها دونا پرداخت میکنیم، اگر بنا به پرداخت خسارت باشد نحنو اولا بذالک، ما اولا هستیم که این کار رو بکنیم. مادن همین شد، جنگ رو تمام کردن، اسلحه رو گذاشتن کنار، خسارت ها رو به هم دیگه بخشیدن، این از اون، این قوم از او گذشت، اونم از این گذشت. برای همین یه نصیحت امام مثال میزند، بعد از اینکه اون نصیحت رو پیغمبر بش کردند و اون جنگ بینشون پیش آمد و به قتل و غارت و کشدار، اما وقتی یادش اومد و اسلحه رو گذاشتن کنار و بنا به مصالحه شد، یه همچه نتیجه گرفت. بنابراین نتیجه دنیوی دارد، نتیجه آخرتی دارد که انسان از غضب عرض کنم که چشم پوشی کند. بنابراین یکی از صفات بسیار رذل خطرناک که امام فرمود کلید هر شری است غضب، و انسان باید سعی کند یا غضب نکند تا اونجایی که ممکنه جلو خودشو بگیرد، و اگر چنانچه یه وقتی هم غضب براش پیش آمد، سعی کند برای کظم غیظ که فرمود کسی که قدرت بر انتقام گیری دارد و برای خدا ازش بگذرد، کظم غیظ کند، فرمود خداوند بالاترین درجات بهش رو برای او قرار میده. این یه بحث اخلاقی که انشاءالله سعی کنیم هیچ موقع غضب نکنیم، این حالت فوران درونی که آتش میگیره انسان، حالت جنون به انسان دست میده، این حالت خطرناک که دیگه چیزی مانع او نیست از این که هر گناهی رو ممکنه، حتی قتل نفس ممکنه مرتکب بشد، این حالت رو جلوگیری کند. و اگر از یه وقتم به دست آمد برای انسان یه همچه حالتی، سعی کند برای از بین بردنش و کظم غیظ و غضب رو فرو بچیند و امثال اینها. خب این بحث ها رو شاید هم انشاءالله دنبال میکنیم، مطالب دیگری از همین بود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله سوم که قبلا گفتیم از مراحل کیفیت پرداخت زکات، در مسئله سوم اینجور فرموده. مسئله شش، فرمود یستحب و ترجیح الاقارب علی غیرهم و اهل الفضل. اینجور نیست که اگر کسی در مقام برمیاد که زکاتشو بپردازد به فقیر، همه علی سوا باشن، مساوی نیست. ممکنه ترجیح داشته باشد بعضی بر بعض دیگر، که انسان بیاد عرض کنم که زکاتشو به این فقیر بدهد نه به او. لذا در این ترجیح امام سه تا مورد رو فرمود یستحب. یکی مستحب است ترجیح الاقارب، خیشان. کسی در مقام این است که زکاتی بهش تعلق گرفته، میخواد زکات بپردازه، میتوند به هر فقیری بپردازه. گفتیم قبلا ولایت با اوز واجب نیست بره به فقیه مجتهد بده، خودش میتونه بپردازه. خودش هم مخیر است، به هر که رو انتخاب کرد هر مقداری که دلش میخواد بده بر اختیار اوست. منتها یستحب، مستحب است که در بین افرادی که میخواد زکات بهشون بده اقارب رو مقدم بدارد. اگر تو خیشان خودش فقیری هست، مستحق زکات هست، مستحب است او رو مقدم بدارد بر دیگران. این یک. دوم، مستحب است اونی که اهل فضله، یه فضیلتی، یه برتری بر دیگران دارد، یا یک متدینیست، یا اهلیست که واقعا اهل عبادت و اهل تقواست، این مقدمه بر دیگران. فقیه هست، درس خونده، فقه بلده، احکام دین تعلیم میده، این یه مزیتیست، یه اهل فضله. اگر عاقل تو این منطقه، تدبیر و عقل و عرض کنم که تدبیر بالایی دارد، دیگران رو ارشاد میکند، هدایت میکند، راهنمایی میکند، همینقدر که عاقل و یک امتیازی بر دیگران دارد، با عقلش زکات مستحب است به او داده بشد. و امثال اینها، نیاز بیشتری دارد، فقرش، شدت فقرش بالاتر است. اینم یک. اول اقارب مستحب است اونا رو مقدم بدارد، دوم اهل فضل، اونایی که یه فضیلت و برتری دارند، سوم اونایی که سائلی که سوال نمی کند، مستحق هست ولی در این حال حرمت اسلام و آبروی خودش رو حفظ میکند، دستش رو دراز نمیکند در خانه دیگران بره سوال بکند. دو جور فقیر داریم، فقیری که یسأل، فقیری که لا یسأل، سوال نمیکند. فرماد اون فقیری که سوال نمیکند ترجیح داره، مستحب بس زکات رو به اونی که سوال نمیکنه بدیم. اگر دو جور فقیر هست اون مقدم. این سه تا رو در قول امام رضوان الله تعالی علیه فرمان ترجیح دارد و مستحق. عیناً مرحوم سید در عروه از ثالثه مثال میزنم، یستحب و تخصیص و اهل الفضل به زیادت نصیب. مستحب است اونایی که اهل فضلن زیادت نصیبی، سهم بیشتری به اونا بده، ترجیح قائل بشه براش. کما انه یستحب و ترجیح الاقارب، دوم اهل فضل یک، اقارب دوم، و تفضیلهم علی الاجانب.
اقارب مانع دیگه،
بله
اقارب
خیشان،
اقارب مانع،
بله بله.
خب بعد برای اقارب مانه که بعد مانه خودش باید زکاتشو بده،
یعنی چه؟
زکات بکنه بده به عوارب.
بله
خب اون بیرون باید بده به فقیر.
به فقیرن فرض این است که عقارب فقیر داره، فرض این است که در خیشانش فقیر هست، به اون فقیری که از خیشانشه
مستقل.
مستقل یعنی چه؟
یعنی مثلا تو دکوت مال بده فقیر و عقب فقیر
فقیر
حالا اگه این عقارب
فقیر نه فقیر شاید فقیر
فقیر. سوالتون چیه؟ بفرمایید.
نه مال این که میخواد بده به عقارب بده کی بده؟
خودش، خودی مالک.
اون فرد ما خواهدیم که بیارد به فقی بده.
فقی؟ یعنی عالم؟ ما چه گفت؟
ایشون اینجا فقی و فقی
ما ایشون خلق کرده دیروزشان به شهر سبب بود
نه اینقدر ما مکرر تکرار کردیم که لا یجب دادن زکات به شخص عالم، به فقیه، به فقیه واجب نیست بده، خودش میتوند بده، منتها در بین فقرا که دارد تقسیم میکنه ترجیح با اقاربشه، به خیشان خودش اگر فقیر هستن به اونا بدهد، به جای اینکه به فقیر دیگری میده به فقیری که از خیشانش هست بده. بله مرحوم سیدم فرمود و یستحب و بله این همون ستا رو و من لا یسأل من الفقرا الا اهل سؤال، اونایی که سؤال نمی کنن از فقرا ترجیح دارن بر اونایی که سؤال می کنن. این سه دسته رو که هم امام فرمود مستحب است به اینها داده بشه هم مرحوم سید، این از روایات در میاد، هر سه دسته که استثناء میشه و گفته میشد ترجیح دارد به اونا بده، مقدم بدارد اونها را بر دیگران، تو روایت اومده. اما دسته اول که اقارب بودن گفتیم که اونجا روایاتی دلالت بر این معنا دارد. عرض کنم که روایت برای کسانی که دسته اول که میگن باید به اقارب بده، بله روایاتشو نقل کردم. بله روایاتش، روایت اول معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم لی قرابتون انفق على بعضهم و افضل بعضهم على بعض، میگه من خیشانی دارم اونا بالاخره یک کمک هم بهشون میکنم، بعض وقتا بعضیشون هم تفضیل فضیلت میدم، برتری میدم بر دیگران، فیعتینی ابان و زکا، فصل اداء زکات من میرسه، اف اعطیهم، آیا به همین اقاربی من که خودم بعض وقتا بهشون کمک میکنم اف اعطیهم منها از زکات به اینام بدم؟ قال، امام فرمود، سوال کردن، مستحقون، اینا مستحق زکاتند، یعنی فقیرند، نیازمند هستند؟ قلت نعم، عرض کردم بله، خیشان من هستن و فقیر، منم زکات بدهکارم، آیا به خیشانم بدم؟ قال هم افضل من غیرهم اعتهم، خیشانت که فقیرن افضل از غیر خیشان هستن، اعتهم، به همین خیشان بده زکات. پس این یه دلیل بر استحباب ترجیح اقارب که امام فرمود هم افضل من غیره. روایت شش از باب 20 از اول مستحقین زکات. روایت دیگر هم داریم، عرض کنم که این روایت رو مشایخ ثلاث، هم مرحوم صدوق در من لا یحصر مطرح کرده، هم مرحوم کلینی در کافی، هم مرحوم شیخ در تهذیب، هر سه بزرگوار این روایت در کتاباشون آوردن. معتبره عرض کنم که سکونی قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر ربما قسمت شیء بین اصحابی، گاهی من یک مالی رو بین اصحابم تقسیم میکنم، اصلهم به سله میکنم با این مال به وسیله اونها، فکیفه اعطیهم، وقتی میخوام مالی رو بین افراد تقسیم بکنم بین اصحابم چجوری بهشونشون تقسیم بکنم؟ آیا همه مساویان؟ مساوی به همه بدم یا فرق بگذارم؟ فکیفه اعطیهم، قال امام فرمود اعطهم علل هجرت فی الدین، فرمود اونایشون که یک مزیتی دارن به اونها بده، اعطهم علا هجرت علل هجرت فی الدین. هجرت یعنی سفر میره برای خاطر دینش، یه مسئله ای رو بلد نیست بلند میشه، اینجا هم کسی نیست از سوال کنه، بلند میشه مسافتی رو سفری میرد تا مسئلهشو یاد بگیره، یه حکمی از احکام دینشو میرد برای تحصیل علم، میرد در قم، در مسافرت میکنه در قم برای اینکه عرض کنم که فقیه بشه، درس بخونه. علل هجره یعنی این رو امام یه فضیلت میدوند، اون که هجرت در دین دارد برای خاطر دینش، فراگیری دینش، مسائل و احکام دینش، علوم دین مسافرت میکند. فرمود اعتهم علل هجرت فی الدین والفقه والعقل، این مال ترجیح. پس فضل که یکی از راههایی که انسان باید ترجیح بده و زکاتو به اون راه مصرف بکنه، مستحب به اونها بدد، اون است که یه فضیلتی داشته باشن. یه فضیلت امام فرمود برای دینش سفر میکند، برای یادگیری دینش. یا فرمود فقه، آدمی است که مسئله دان، فقیه، احکام دین رو میدوند. والعقل، دارای عقل، عقل کاملی دارد، تدبیر و امور میکند، دیگران رو راهنمایی میکند. این یه روایت. عرض کنم که روایت دیگر که باز همین فضیلت رو بیان میکند، ان امیر المؤمنین ابن عباس از امیر المؤمنین نقل میکند فی من قال له انی اريد ان اتصدق به عشرت آلاف، به امیر المؤمنین میگه آقا من 10,000، حالا ندارد درهم یا دینار، 10,000 میخوام صدقه بدم. صدقه اطلاق دارد، میتوند زکات باشد یا صدقه مستحبی باشد. از امیر المؤمنین سوال میکند که من باید 10,000 درهم یا دینار اتصدق، فمن المستحق لذلك، به چی بدم این 10,000 رو؟ 10,000 درهم یا 10,000 دینار رو وقتی من میخوام ادا بکنم به کی؟ همه یکسانن یا فرق میکنن با هم دیگه؟ امام در امیرالمؤمنین در جواب فرمودن که فرق ذلک فی اهل الورع من حملت القرآن، نفرمود فرق نمیکند به هر کسی بده مساوی است، فرمود اینجوری تقسیم بکن، فرق، توزیع کن بین اونها به این صورت، فرق ذالک فی اهل الورع، اونایی که دارای ورع اند، تقوا. ورع فوق تقواست. تقوا پرهیز از گناه. کسی که از گناه پرهیز میکنن میگن متقی است. اما اونی که حتی از مشتبه هم پرهیز میکنن، نه از تنها از گناه، از موارد شبه هم اجتناب میکنن، اونا میگن دارای ورع، پرهیزکاره. امام فرمود فرق ذالک، این 10,000 درهم یا دینار چه میخوای توزیع بکنی، بین اهل ورع من حملت قرآن، اونایی که حامل قرآنن، یا حافظ قرآن است، یا عمل به قرآن میکنه، تدریس قرآن میکنه، تفسیر قرآن، اینا میگیم اهل قرآن. پس بنابراین امام دنبالش فرمود فما تزک سنیعه الا عند امثالهم، هیچ کار خیری انجام نمیشد مگر به دست اینجور افراد. اینجور افرادی که متقی هستن، پرهیزکارن، اهل ورعن، حامل قرآنند، اینها هستن که کار نیک میکنن. و بده به این افراد فیتقوون بها على عبادت ربهم و تلاوت کتابه. وقتی به این جور افراد اهل ورع زکات دادی، اونا میرن، عرض کنم که موجب تقویتشون در عبادت میشه، کمک میگیرن از این مالی که بهشون دادی، کمک میگیرن برای عبادت، برای عرض کنم که عمل به قرآن، تلاوت قرآن. اینم یه روایت که وقتی از امیرالمؤمنین سوال میکند که 10,000 درهم یا دینار میخوام در راه خدا بدم، صدقه یا زکات، آیا مساویز به هر چی میخوام علی سباس تقسیم من؟ فرمود نه، به اهل ورع، اونا مقدمن. پس اگر کسی یه فضیلتی دارد، مقدم میشد بر دیگران که مستحب از زکاتشو به اونی که دارای این فضیلت هست بده، نه به هر کسی که مساویست. اینم یک. یه دست هم فرمود اونی که لا یسأل، سوال نمی کند، از فقیری که لا یسأل، در مقابل فقیری که روی سوال داره میره سوال میکند، فرمود ترجیح و مستحب این است که به اونی که سوال نمی کند بدی. اینم روایت داره. در روایت سیه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن الزکاه، میگه سوال کردم از امام راجع به زکات. یفضل بعض من یعطا ممن لا یسأل علی غیره، اینایی که بهشون زکات داده میشه آیا فضیلت دارد اونی که لا یسأل علی غیره، بر اونی که سوال میکند، آیا اون فضیلت داره؟ دو تا فقیرن، یکیشون سوال میکند، میره در خانه ها جلو مردم رو میگیره سوال میکند، یکی روی سوال نداره، فقیره اما سوالم نمیکنه، آیا اینا فرقی دارن؟ جواب امام فرمودن نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل. یفضل، فضیلت داده میشد اونی که لا یسأل بر اونی که یسأل. اینم امام فرمود. پس یکی دیگه از مواردی که مستحب است زکات و انسان به اون مورد بده، اونجایی است که فقیری است که سوال نمیکنه، مستحب به اون بدن، افضل اونه. اینجا امام فرمود یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل. یفضل، فضیلت داده میشه به او، عرض کنم که مستحب است به او. پس سه مورد رو فقها ها تعبیر به استحباب میکنن، که اینجور نیست که فقط شخص مالک که میخواد زکات بده علی السوا باشن فقرا، به همه شون مساویه هم بده، نه، فضیلت بعضی دارن بر دیگری. سه مورد رو گفتیم، هم امام مثال میزنن، هم مرحوم سید در عروه، و مدرکش هم هر سه مورد روایات است. یکی اقارب به خیشان که روایتش خوندی فرمودن هم افضل، افضل همون اقارب هستن به اونا بده. یکی هم اونی که یه فضیلتی داره، اهل تقواست، اهل علم است، اهل فقه است، عاقل است، یه فضیلت و برتری مستحب است به اون، چون فرمود اینا افضل هستن. سومیش هم اونیست که لا یسأل، فرمود یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل، یفضل. صدقات هم همینجور. بنابراین در این سه مورد مستحبه که انسان زکاتشو به اینها بده، انتخاب بکند بین فقرا این سه دسته رو. این هم یک مسئله. حالا یه مسئله دیگری مرحوم سید بحث میکنن که مرحوم امام ندارن، اونم مطلب خوبیست، یعنی محل ابتلاست. آیا کسی که میخواد سقط زکات مالشو بده آیا مخفیانه بده؟ کسی نفهمه، فقیر رو صدا میزند زکاتو بهش میده، رو خود نیار، بردار برو. آیا این جور یا نه علنی؟ گندم هایی که میخواد بده بار میکند علنن، میره در خانه اون فقیر، در خانه اون فقیر. کدوم بهتره؟ مخفیانه زکاتشو به فقیر بده اولاست، یا نه علنی به دوش بگیرد بره در خانه او، در خانه او؟ کدوم اولاست؟ اینا مرحوم سید متعرضه، امام متعرض نشدن. حالا انشاءالله فرد ما این بحث رو بیان میکنیم. و صلی الله علیه.